بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چند بار خداوند مهربان در قرآن کریم سوره بقره، آل عمران و سوره جمعه برای بعثت رسول اکرم سه هدف عظیم رو بیان میکنه. دو سه بارشو از قول مستقیم خودش پروردگار اهداف بعثت رو توضیح میده که مربوط به زمان نزول قرآنه. یک بارشو از قول دومین پیامبر اولی العزمش حضرت ابراهیم نقل میکنه، این همون گفتار خودش بدون کم و زیاد، اما این که بین ابراهیم و پیغمبر چند قرن فاصله بوده دقیق روشن نیست، یا چند هزار سال فاصله بود معلوم نیست. ابراهیم با این فاصله طولانی با پیغمبر کاملا پیغمبر رو میشناخته. انبیاء گذشته از ابراهیم هم پیغمبر رو میشناختن، انبیاء بعد هم میشناختنش. این که صریحاً از قرآن استفاده میشه که غیر ابراهیم سخن از پیامبر در سوره اعراف که در تورات و انجیل هم بوده، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عظمت ایشون رو ببینید که از قرآن استفاده میشه از آدم تا مسیح کاملا ایشون رو میشناختن از کجا میشناختنش معلوم غیر وجود مقدس پروردگار کسی به اونها خبر نداده بود غیب بیژه خداست در قرآن مجید میگه احدی غیب نمیدونه مگر فرستادگانم که من راضی شدم غیب رو در اختیار اونها قرار بدم این در قرآن در نهج البلاغه می خونیم مأخوذاً من النبیین میثاقه اینجا دیگه لغت نبیین آشکاره به فرموده امام صادق تعداد انبیا 124,000 بوده کلمه نبیین جمعه و در فرمایش امیرالمؤمنین یعنی 124,000 پیغمبر خدا نسبت به پیغمبرش از تمام 124,000 نفر پیمان گرفت پیمان ایمان به او رو پیمان این که خبر او رو به امتها بدن و از آیه مربوطه به ابراهیم و آیه سوره اعراف و جمله مأخوذاً من النبیین میثاقه تقریبا به صورت یه دورنما به ما میفهمونه که این یه نفر از چه عظمتی جایگاهی در این عالم هستی برخوردار بوده خبر عادی به انبیا نداده خبر ویژه بوده خبر خاص بوده اون وقت ابراهیم از خداوند متعال کنار بیت تقاضا میکنه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک معلوم میشه ابراهیم از قرآن هم خبر داشت و یعلمهم الکتاب و یزکی که تلاوت آیات که یه هدف پیغمبر بوده معنی گسترده‌ای داره من در مقام توضیحش نیستم چون طول میکشه. ولی انقدر بهتون بگم، قرآن مجید میگه جهان سه تا کتابه. این صریح قرآنه. هستی رو سه کتاب تشکیل داده. سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. یک کتاب، کتاب آفرینش. میلیاردها میلیاردم آیه داره. تعداد آیاتش هم معلوم نیست. اگر در قرآن مجید دقت بکنید میبینید پروردگار میفرماید خورشید، ماه، آسمان، زمین، موجودات از آیات پروردگار. آیه یعنی نشانه، یعنی برای شناخت خدا شما در همین یه دونه کتاب آفاق میلیاردها میلیارد نشانه داریم. چطور میشونین میگین عالم خدا نداره؟ از کجا میگی؟ به چه دلیل میگی؟ با کدام دلیل عقلی میگی؟ با کدام دلیل علمی میگی؟ با کدام دلیل فلسفی و با کدام دلیل طبیعی میگی؟ و بعدم به قول امام صادق، مگه تو زیر و بالای تمام این جهان رو گردش کردی؟ یعنی ظاهر عالم و همه جاشو رفتی، باطن عالم هم همه جاشو رفتی، بعد برگشتی میگی کل ظاهر و باطن هستی رو گشتم و ندیدمش. مگه تو گشتی؟ تو از کره زمین که بالاتر نرفتی؟ نهایتاً در زمان امام صادق رفتی رو پشت بون طبقه دوم خونت، یه بالاتر که نرفتی. الانم نهایتاً رفتی رو پشت بون ساختمونای خارج که 100 طبقه است. نهایتاً با هواپیما 35,000 پا رفتی بالا. نهایتاً اگه راست گفته باشن یه چند ساعتی هم رفتی تو کره ماه. کجا دیگه رفتی؟ کسی که میخواد بگه یه چیزی وجود نداره باید دنبال اون شی در محدوده وجود اون شی گشته باشه. برای اینکه بیشینم بگم واقعا عالم خدا نداره، صاحب نداره، مالک نداره، باید کل ظاهر و باطن هستی رو بگردم که امکان نداره. نگشته کجا میگی خدا نداره؟ بگه نگشتی که همجوری تو خونت بودی، چهار تا کوچه رو رفتی و شیشت خیابون رو رفتی و نهایتاً با هواپیما تا 35,000 پا بالا رفتی، نهایتاً از جنس شما یه نفر رفته تو کره ماه، آمرسترانگ، دوتا دیگه هم که اون بالا توی محفظه سفینه بودن. بیشتر که نرفتین عالم خلقت. کسی که میخواد بگه یه چیزی وجود نداره، کامل باید گشته باشه و بگه وجود نداره. بعدم بیشتر مردم عالم یقینشون به بسیاری از واقعیات فقط با خبره، نه با دیدن، نه با معاینه. کسی که تالا کربلا نرفته، فیلمش هم ندیده، عکسش هم ندیده، شما بهش بگی کربلا هست، میگه قطعا هست. از کجا میگه کربلا هست؟ اون همش خبرشو شنیده، از راستگویان هم شنیده. عموش رفته کربلا، مادرش رفته، دامادش رفته، برادرش رفته، رفیقش رفته. بیشتر یقین مردم عالم به مسائل مربوط فقط به خبر و به گوش، نه به چش. استرالیا وجود داره؟ هم 8 میلیارد مردم دنیا میگن بله وجود داره. هم که ندیدن استرالیا. اقیانوس اطلس واقعا وجود داره؟ همه میدونن وجود داره، ولی همه که ندیدن. اغلب مردم عالم یقین به اقیانوس اطلس دارن با خبر، نه با معاینه. کی گفته ما هر چی رو دیدیم هست، ولی هر چی رو ندیدیم نیست؟ چقدر انرژی در این عالمه قابل مشاهده هم نیست. یعنی در حوزه چشمی که ببینه تش، این همه میمیرن. تمام دنیا میگن مرگ یعنی جدا شدن جان از بدن. حالا این جانو تالی کی دیده؟ هیچکی ندیده. اما قابل انکار نیست، چون فقط خبر روح رو ما داریم، ولی با چشم ندیدیم روح یا گذشتگان عالم رو. ما خبر نمرود رو داریم، خبر فرعون رو داریم، ما ندیدیمشون، اما قبول داریم که بودن. و دیگر کسان هم اینجور. هیچ کسی خبر نیرون رو با چشم ندیده، شنیده. خبر آتیلا رو شنیده ولی ندیده. اصلا بیشتر یقین ما مربوط به خبرهایی که به گوش شنیدیم، نه با چشم. دیدنی های ما نسبت به شنیدنی های ما خیلی کم تره. پروردگارم همینه. تمام موجودات کتاب آفاق از وجود خدا خبر میدن. البته زبان نطقی ندارن که حالا خورشید به من بگه من مستقل نیستم، خودمم به وجود نیومدم، به وجودم آوردن. ما هم همینو میگه، کل درختان هم همینو میگن، کل ستارگان هم همینو میگن، چون از محققین، از اندیشمندان عالم بپرسید چه ستاره‌ای خودش به وجود اومد. از خردمندان عالم مطلبی رو به عنوان خود به خود قبول ندارن، چون مطلب 100% غلطی، خود به خود به وجود اومده، معنیش اینه که خودش باعث وجود خودش شده. خب اگه خودش بوده که دیگه لازم نیست خودشو به وجود بیاره که، خب بوده. بعدم موجودات دیگه در علوم شرق و غرب ثابت ازلی ندارند. اونچه ازلی نیست مبدع داره، شروع داره. و یه کسی باید باشه که او رو به وجود آورده باشه چون نبوده. این یک. موجود خود به خود کیه؟ خود به خود که دروغه، خیلی حرف بی ربطیه. جهان خود به خود به وجود آمده، یعنی خودش باعث شده که خودشو به وجود بیاره. خواهی خودش بوده این معنی نداره خودشو به وجود بیاره، خب بوده. این یک. بازم همه دانشمندان غربی و شرقی چه اسم خدا رو ببرن چه نبرن، اصلا تو قرآن آدم دقت میکنه پروردگار عالم احدی رو در باطن خودش منکر خدا نمیدونه، فقط میگه کافرن. کافر کفر یعنی پوشوندن. عرب به کشاورز میگه کافر، یعنی دانه نباتی رو زیر خاک میپوشونه. اصلا کافر به معنای اونیه که عدس، نخود، لوبیا، برنج اینا رو زیر خاک میپوشونن. این که خدا میگه کافر یعنی منو قبول دارن با دل و با فطرت و با عقل، اما میپوشونن منو، نمیخوان اسم منو ببرن، نمیخوان حرف منو بزن. نه اینکه باور ندارن که عالم خدا داره، نه خیر، نمیشه باور نداشت. لذا ما یه نفر از زمان آدم تا الان نداریم که خدا رو باور نداشته باشه. نه خدا رو همه باور دارن در باطن، ولی خیلی ها میپوشوننش، هیچی ازش نمیگن، حرفشو نمیزنن، پنهانش میکنن. جنایتشون همینه. به علاوه اگه بشونینشون و بهشون بگین انصاف به خرج بده، میگی عالم خدا نداره، دلت هم میگه نداره. اگه انصاف به خرج بده میگه نه، دلم میگه داره، زبونم میگه نداره، یعنی میپوشونمش. یک. دو. از تمام عالمان شرق و غرب بپرسید متحرک بی محرک یه نمونهشو بگین. متحرک بی محرک یعنی برای ما بگین که اگه پنکه داره میچرخه، اگه توی کارخونه 2000 تا دوک داره میچرخه، اگر موتور کولر داره میچرخه، اگر موتور پکیج داره میچرخه، اگر ماشین داره 4 تا چرخش 8 تا 16 تاش میچرخه، اگر کل ستارگان دارن میچرخن، اینا متحرکن. متحرک بی محرک چیه؟ یه نمونه بگی. ندارن بگن، چون خودشون در علوم خودشون نوشتن متحرک بی محرک وجود نداره. مگه این که بگیم متحرک حرکتش ذاتیه، هیچ عاملی او را حرکت نمیده، که ما از ذات هیچ موجودی رو نداریم که خودش خودش رو حرکت بده. تمام متحرک ها محرک دارن در این عالم، محرک هم یه نفره، اسمش هم الله، همین یه نفر محرکه. یعنی حرکت کل هستی دست اونه. ما الان قلبمون متحرکه، دست خودمونم نیست، خودمون راش ننداختیم و خودمونم ادامه ی حرکتشو نمیتونیم در اختیار بگیریم. تو رحم مادر که بودیم قلب ما رو به حرکت آورد، از 4-5 ماه به بعد قلب شروع کرد حرکت کردن. آدم دانشمندان امروز میگن هر 24 ساعت کار قلب از نظر انرژی مصرف کردن که خون رو به بدن ببره و برگردونه، ببره و برگردونه، کارش انرژیش معادل یه آسانسوره که 3 نفر و 100 متر ببره بالا و بیاره پایین، یه تیکه گوشت. اصلا حرکت شما به وجود نیوردیم، ما که تو رحم مادر بودیم و چنباتمه زده بودیم و نه میدیدیم نه میشنیدیم نه حرکتی داشتیم نه کاری میکردیم. فقط برای این که به 9 ماهگی برسیم یه لوله وصل کرده بود به نافمون، یه لوله هم وصل کرده بود به جفت، جفتم وصل کرده بود به مادرمون. مادرمون هر چی میخورد یه مقداریشو کارخونه یه بدنش میریخت تو جفت، جفتم از اون لوله اتوماتیک غذای ما رو در حدی که سیر بشیم نه خفه بشیم، یعنی یه کارخونه بسیار منظم. ما هیچ کاری نکردیم در رحم مادر. الانم که قلب حرکتش دست مانی، ای دست ما بود خب پیچشو میچرخوندیم یا برقشو قطع میکردیم، میگفتیم یه یمای راحت باش که خسته نشی. تنها عضوی که خدا بهش خواب نداده فقط قلبه، بقیه عذاب و جواره خواب میرن، ولی قلب بیداره. 80 سالم بیداره، یعنی اگه یه چرت یه ثانیهی بزنه ما دیگه فرد و شب اینجا نیستیم، فرد و شب توی خونه یه متری که چاله است در یه متر و نیم دو متر اسمش قبره اونجاییم. اگه دست خودمون بود اونجا نمی بردن ما. این خدا. حالا این آیه هم چه آیه جالبیه، من حالا توضیحشو میگم. کجا دنبال من میگردیم؟ کجا؟ و فی انفسکم، من پیش خودتونم. افلا تبصرون، نمیبینیم؟ ای پیش خودتون نبودم چجوری نفستون میره و میاد؟ مگه شما میبرین و میارینش؟ اگه پیشتون نبودم دوتا کلیه شما چطور سموم بدنتون رو تصویه میکرد و هر کلیتونم 200 میلیون روزنه داره برای تصویه کردن، یعنی 400 میلیون روزنه تو تو دو تا گوشت کوچیک که اگه کار کلیتون رو بیرون بخواین انجام بدین، باید یه زمین 1000 متری بگیرین، یه دستگاه بذارین که تو اون دستگاه 4000 چرخ بچرخه، کار کلیتون رو بکنه که هر رو نبرتون دیالیز. ولی کار یه زمین 1000 متری با یه کارخونه با 4000 چرخ و من تو همیه تیکه گوشت قرار دادم، میخوای سیخ بکشی دوتا لغمه هم نمیشه. چجوری عالم خدا نداره؟ این کلیه رو کی ساخته؟ این ریه رو کی ساخته؟ این نای رو کی ساخته؟ لوله مری و نای نفستون بغل هم دیگه است، دوتا لوله چسب به هم دیگه. چطور 60 ساله داری آب میخوری غذا میخوری وارد لوله نای نشده که آب و غذا بره تو ریه‌ت، یه ساعت بعدم بیمیری و نتونن کاری بکنن؟ چی کار کردم من که غذا اشتباهی نمیره تو لوله بغلی؟ من که پیش خودتونم. و نحنو اقرب و الیهم من حبل الورید، من که از رگ گردن به شما نزدیکترم. این کنایه است، یعنی از جانتون به خودتون نزدیکترم. چقدر راحت شما 8 میلیارد اکثرتون میشینین لب و لوچتون رو کج میکنین میگین عالم خدا نداره. پس چی داره؟ خدا نداره همیه کلیه. تو کی ساخته برات؟ مادرت که نساخت. اون مادرت که اصلا نمیدیدت تو رحم. بابات هم که نساخت. یه خود گوشت و پوست و استخون بدن مادرت کلیه رو ساخته. چرا وقتی تو در رحمش نیستی کلیه نمیسازه بدن مادرت؟ قلب نمیسازه، کله نمیسازه، رگ نمیسازه. چقدر انصاف خوبه، چقدر تکیه دادن به عقل خوبه. خوب یه کار پیغمبر که 124,000 فرستادگان خدا از وجودش خبر دادن، اینه یتلو علیهم آیاته، که آیات منو تلاوت بکنه. از 3 تا کتاب، یک کتاب کتاب آفاق، یک کتاب کتاب انفس وجود خودتون، و یک کتابم قرآن. کل جهان همین 3 تا کتابه، هستی، کتاب نفس، کتاب وحی. یه کار پیغمبر. کار دومش یعلمهم الکتاب و الحکمت تو زبان ابراهیم، این که همین آیات قرآن منو بفهمونه بهتون. چای به خودتون باشید نمیفهمید آیات من. معلم میخواد این کتاب و پیغمبرم معلم کتابه. یعلمهم الکتاب، بفهمونه ول حکمه، و روش عمل کردن به قرآن رو هم بهتون بفهمونه. اینا بحثش مفصل. اونی که با بحث 8 شب قبل پیوند داره اینه. و یزکیه، پیغمبرم و فرستادم که شماها رو از تمام آلودگی‌های باطن، حرص و کبر و بخل و حسد و ریا و علو و نفاق و منیت پاک بکنه و بیرون وجودتون رو هم، چشمتون، گوشتون، زبانتون، دستتون، شکمتون، عضو شهوتتون و پاتون رو از نجاسات گناهان پاک بکنه. ما پاک شدنی هستیم؟ من درون و برونمون قابل پاک شدن، اگه نبود که پاک کننده برامو نمی پرستن. معلوم میشه شدنی. ولی ما نیاز به معلم داریم برای پاک شدن. اون زمانی که خودش بود معلم پاک کننده بود. البته در پاک شدن باید به حرفش گوش داد. مجبوری که پیغمبر کسی رو پاک نکرد. اصلا خدا اجازه اجبار به پیغمبر نداده بود که دونه دونه این عربای مکه و مدینه رو نگاه کن اینا درون و برونشون پاک بشه. نه، شما آلودگی‌های ظاهر و باطن رو یادشون بده که چیا آلودگیه و بعدم ازشون بخواه که خودشون در مقام پاکسازی خودشون با توسل به توحید و نبوت و ولایت بر بیان. نسخه رو بده، مریض باید نسخه رو عمل بکن. و یوزکی پاک کنه مردم. از چی کار کرد؟ تمام لحظات 23 سالش معجزه بود. مهم نبود مرد زنده کنه، این که مهم نبود، یا آب دهن بندازه تو چای خوش تا یه متری زمین یا آب بزنه بیرون. مهم این یوزکی همش بود که ارواح رو از آلودگی های اخلاقی پاک بکنه و ظاهر رو از آلودگی های گناهان کبیره و صغیره پاک بکنه. یوزکی من به یکی دو تا گناهان ظاهر اشاره بکنم که پیوند بحثم با شبهای قبل بریده نشه و پاکسازیشو ببینید چی کار کرد. وقتی مبعوث به رسالت شد، اقتصاد روی ربا بود، روی غارت بود، روی غصب بود، روی شرک بود، روی دزدی بود، روی کم فروشی بود و روی تقلب بود. اینا رو همه رو در آیات قرآن میتونید ببینید. اومد چنان باطن مردم رو از ارتباط با اموال حرام پاک کرد، اونایی که پاک شدن رو قبول کردن، و چنان ظاهرشون رو از گناهان مالی پاک کرد که تو این مردم در پاکی نسبت به مال که شدیدترین جاذبه رو داره. ربا کم جاذبه نی، دزدی کم جاذبه نی، رشوه کم جاذبه نیست، اختلاس کم جاذبه نیست. پول یکی از محورهای جاذبه بسیار سخته که از هر 10 میلیون نفر یکی دوتا میتونن از دست این جاذبه فرار بکنن. اما چنان مردم پاک شدن، اونایی که قبول کردن پاک بشن. این رو از قول یه عالم معروف بزرگ سنی نقل بکنم که قابل پخشم باشه، اهل سنت اعتراضی نکنن. این عالم مشهور ابن ابی الحدید که نهج البلاغه امیر المؤمنین رو شرح کرده، بالای چند صد بار چاپ شده و یکی از چاپاش 20 جلده. من از اون چاپ 20 جلدیش نقل میکنم. این عالم عالم سنیه، عالم دانشمندی، آدم باسوادیه. میگه که وقتی ابوبکر سر کار اومد به یارانش گو بگردید هر کی دلش، راهش، روشش با علی ابن ابی طالبه و ممکنه مزاحم حکومت بشه، ببینید چجوری میشه خریدش. و یه راه خرید افراد دلاره. این همه جاسوس تو کشورهای اسلامی با دلار جاسوسن، با شهوت جنسی جاسوسن، گشتن. بالا اونایی رو که باید پول میدادن و پولکی بودن، پول دادن و ساکت شدن. دیگه ایشکی نیومد از علی ابن ابی طالب دفاع بکنه، از غارت شدن حقش دفاع بکنه. یه روز، اینو باز بگم، ابن ابی الحدید عالم بزرگ اهل سنت نقل میکنه، یه روز مأمور دولت اومد به رئیس دولت گفت آخرای شهر مدینه تو این خونه‌های فقیر نشین یه خانومیه، 3-4 تا بچه یتیم هم داره، به نون شبم محتاجه. این خیلی به علی ابن ابی طالب ایمان داره، خیلی. به مأمور گفت با چقدر پول میشه خریدش؟ چون باید یه پولی میدادن که طرف دینشو بفروشه. یکی دینش ضعیف بود، یکی متوسط بود، یکی مثل این خانوم قوی بود. به اندازه‌ای که بشه بخرینش پول ببری. پولم که مال بیت المال بود و مفت بود و عجیب، پدرشون که نبود، هر جا دلشون میخواست خرج میکردن. اونی که پول رو به عدالت و به انصاف و در جای معین خودش خرج میکنه، اونیه که خدا و قیامت رو باور داره. همین دو کلمه، باور، خدا، قیامت. یه پول سنگین. اون زمانم پول اسکناس نبود، یا درهم بود نقره یا دینار بود. اینا وزن مخصوصی داشت، یه مثقال دو مثقال. کیسه رو پر دینار طلا کردن، مأمور اومد در خونه این خانم. یه خونه کهنه تیرچوبی در کهنه، در زد. بچه های یتیم تو حیات بازی می کردن، خانومم با یه دنیا وقار. و اگه خانوما می شنون با حجاب کامل، اسلام اجازه داده خانوما برن بیرون، خانوما کار بکنن، ولی فرموده بیرون میرید قرآن میخونم و بیرون میرید به شکلی برید، با لباسی برید که تحریک کننده نباشید. الانم که خیلی زن و دختر رو به این حرف قرآن گوش میدن. اصلا ما تو شهر، تو خیابونا، تو پارکا، تو اتوبوس، تو هواپیما، تو قطار یه دونه دختر و زن نمیبینیم که تحریک کننده باشه. همه کشندن. چه جور زحمات پیغمبر رو دارن قدرشناسی میکنن؟ چه جور دل پیغمبر رو دارن میسوزونن و آتیش میزنن؟ با حجاب کامل اومد در رو باز کرد، گفت خانوم ببخشید، حالا تعبیر منه. اون گفت حاکم به زبان امروز گفت آقای رئیس جمهور این کیسه پول رو که پر از دینار طلاست هدیه برای شما فرستاده. خوب گوش میدین، یه چیزی که به دین میزنه شهوت پوله. یعنی اگه آدم مواظبت نکنه دین رو نابود میکنه. شهوت پول خواهی. گفتش که خانوم گفت گو این کیسه پولو ببر و تحویل خود رئیس جمهور بده، بهش بگو قیمت علی ابن ابی طالب این یه مقدار پول نی که میخوای با این پول علی رو از من و بچه یتیمای من بگیری. قیمت علی از تمام عالم هستی بالاتره. برو. درو بست و یارو رو بیرون کرد. این یوزکیه. ببینید با روح یه خانومی که قبول تازه پیغمبر از دنیا رفته بود که این حادثه اتفاق افتاد. گو بگو به اربابت، به حاکم، خیلی اشتباه کردی، قیمت علی ابن ابی طالب اینی نیستی که تو داری، این نیست که تو داری به من میدی، من این قیمت رو بگیرم و علی رو رها بکنم و بیام دنبال شما. معنی یوزکی این گناه مالی، یه گناه، گناه غریزه جنسی که هنوز به بحثش نرسیدیم، یه گناه هم گناه مقام یا صندلی که حق من نیست ولی من میرم قبول میکنم، حق من نیست ولی من انقدر ترفند میزنم تا بهش برسم، حق من یه انقدر پارتی بازی میکنم که به هم بدن صندلی رو. این هم از گناهان خطرناکه، چون رو صندلی بدون ایمان و تقوا نشستن به طور قطع آدم تبدیل به فرعون و نمرود میشه. حالا یه نمرود کوچولو، یه نمرود اداری، یه نمرود مجلسی، یه نمرود وزارتی، یه فرعون کوچولو. اگه میدونم به آدم داده بشه که اندازه همون فرعون، صندلی آدمو باد میکنه. ای شخصیتی که پی خدا بهت نظر خاص داشت، ای شخصیتی که همه انبیا از اومدنت خبر دادن، ای شخصیتی که در این عالم در اولاد، در داماد، در نوه نظیر نداری، زنده‌ای، بدنت رو در خاک گذاشتن، خودت در کل بدنه هستی طبق بحث دیشب حضور داری. امشب شب توه، شب نوته. یه نگاه به ما بکن فقط. ما آلودگی داریم در باطن، در ظاهر، اما نگاه تو ما رو پاک میکنه. تو کسی هستی که تو قرآن میگه حاضری و سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. تو نگاهت کل درمانه، کل شفاست. یک کسی به پیغمبر گفت، میگن همه انسان‌های شیطون دارن، شما هم داری؟ فرمود اسلم شیطانی به یدی، شیطون من به دست من مسلمون شده. یه نگاه تو یه شیطون رو مسلمون میکنی. ما که 15-16 ساله، 20 ساله، 30 ساله، همینجوری برم تا سن خودم 70 ساله، با تو و با داماد تو، با دختر تو، با نوهات و مخصوصا با حسینه، خیلی سر و کار ده. یعنی به ما نگاه نمی کنی؟ جواب میده من نگاه نکنم. مگه تو در قرآن وضع منو که خدا برات گفته ندیدی؟ چطور فکر میکنی من نگاه نکنم؟ تا حالا هم که مسلمون موندی، نمازخون موندی، گریه کن موندی، مال نگاه های ماست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نه به ما ده بیستا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. گرمی پذیری خسته، ما سخت خسته‌ایم. ور می پذیری دل شکسته، ما دل شکسته‌ایم. شنیدید یه مقدار حرف وجود مقدس او رو، حالا یه حرف دیگری رو هم بزنم که توقع داره این حرف رو بزنم. کلام خودش هر چشمی که برای حسنم گریه کنه زمانت میکنم قیامت اون چشم گریان نباشه. ابی عبدالله فرمود حالا که نمیذارن برادرمو تو خونه خودمون دفن کنی، جنازه رو بیارین بقی، خودش وارد قبر شد، بدن رو دست گرفت، سرازیر میان قبر کرد، صورت برادر رو خاک گذاشت، رو به قبله، قبر رو پوشون. دقیقا 10 سال بعد زین العابدین میخواست بدن بابا رو دفن کنه. دید نمیتونه بدن رو از رو زمین بلند کنه، ترسید بدنی که بعضی جاش به پوست و استخوان بنده رو زمین بمونه، لذا گفت برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه حسیر بیارید. آروم آروم حسیر رو زیر بدن کشید، بدن رو گذاشت تو قبر. حالا میخواد صورت میت رو رو به قبله قرار بده. گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت، صحرانشینا دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن زیر بغلشو گرفتن آوردن بیرون. با چه دلیل چی خاک ری، یه مقدار آب رو خاک قبر پاشید، یه صفحه درست کرد، با انگشت روی اون صفحه نوشت یا اهل العالم. هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. کدام حسین؟ الذی قتلوه عطشو. الذی قتلوه عطشو. این قبر همان آقاییه که جلوی چشم ما بالا بتشنه از پشت سر سر از بدنش جدا کرده.